جلسه چهارم از مبحث نیاز ما به حکمت برای تشخیص مصداق، فاطمیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بخشی از مقدمات دینداری ما خب علم و آگاهی است، دانایی مقدمه بسیار مهمی است، گاهی واجب هم میشه. ما اگر بخوایم دینداری کنیم، بخوایم به خدا مقرب بشیم، بخوایم سعادتمند بشیم، باید از دانایی برخوردار باشیم. این حرف غریبی نیست، ولی دانایی کفایت نمیکنه. قدرت تشخیص هم باید داشته باشیم، قدرت تشخیص برای تطبیق اون دانایی ها به مصادیقش، قدرت تشخیص برای فهم این که چه زمانی باید چه کاری رو انجام داد. و وقتی میخوایم بفهمیم زمان هر کاری رو، یک زمانشناسی هم باید پیدا کنیم، باید بتونیم نبض زمانه رو بگیریم و بگیم این زمانه زمانه ایست که این دیگه دانایی نیست، قدرت تحلیله. مگه بدون قدرت تحلیل میشه دینداری کرد؟ اونقدر که به علم و آگاهی اهمیت داده شده، به تحلیل و قدرت تشخیص اهمیت داده نمیشه، حداقل در افواه نیست، در ذهنها زیاد به این مسئله پرداخته نمیشه. مشکل اساسی انسانها که علم نیست. دیشب آیه قرآن رو با هم دیگه مرور کردیم، افرایت من اتخذ الهه و هوا. آدم هایی که هوا پرستن، علا علمن خدا اونها رو نابود میکنه. مشکل دیگری که ما داریم که باید خیلی ازش حرف بزنیم، خصوصا درباره علماء دین، باید این کلمه رو خیلی ازش یاد بکنیم، بحث قدرت تحلیل، بحث قدرت تشخیص، بحث زمانشناسی، بحث قدرت تطبیق، که شاید همه اینها رو بشه ذیل حکمت جمع آوری کرد. هیچ مؤمنی که احتیاج دارد به تعلیم کتاب بی نیاز از تعلیم حکمت نیست، چه برسه به کسانی که میخوان مؤمنین رو هدایت کنن. هیچ عالم دینی هم نمیتونه به این سادگی جای قدرت تشخیص تک تک مردم عمل بکنه، باز مردم باید خودشون اهل تشخیص باشن. اگه اهل تشخیص نباشن نمیتونن ره به جایی ببرن. بعضیا ساده اندیشانه فکر میکنن اگر امام زمان ربان الله الفدا تشریف فرما بشن، ما دیگه نیاز به قدرت تشخیص نداریم، دیگه ایشون همه چی رو برای ما توضیح میدن. نخیر، اون زمان هم نیاز به قدرت تشخیص داریم. اولا باید تشخیص بدیم که ایشون امام زمان هستن. ببخشید یک کمی آزار بدم شما رو. حالا شما فرض بفرمایید حضرت ظهور فرمودن، شما کجا مطمئنید ایشون خود اون آقا هستن؟ همونجوری که همین الان بعضیا به انحراف های افتادن، من اصلا نمیخوام حتی اسم ببرم یاد بکنم، چه آدم های قوی پنجه‌ای سقوط کردن. من میگه من خواب دیدم، میخواید ما یک کاری کنیم شما هم خواب ببینید؟ گفتم حالا من خواب برام متاسفانه حجت نیست، ولی خب خواب چیز بدی هم نیست، آدم میبینه یه تفریح خوبیه، ولی به این سادگی که نمیتونه خواب حجت باشه. شما حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا رو ببینید، چجوری میخواید تشخیص بدید ایشون امامن؟ نه دیگه، ایشون یعنی شناسنامه چیزی هست. الان شما این شناسنامه رو قبلا دیدید، یا امضای حضرت رو میشناسید، قبلا امضای ایشون رو دیدید، یا مثلا چجوری میشه؟
یه نفر میگفت من میخوام مطمئن بشم ولی یه فقیه مورد تایید حضرت ولی اثر و امام الله الفدا هست یا نه. گفتم خب من برای این سوال جوابی ندارم، چون شما خبر میخوای، این کارا با خبر کارش درست نمیشه. بر فرض من یه خبری به شما بدم، میگه از کجا درسته؟ باید ببرم خیمه حضرت. حالا من که خودم دسترسی به حضرت ندارم، ولی باید بیفتم به این زحمت که شما رو هم ببرم. آقا گیرم شما رو بردم خیمه حضرت، بعد شما از خیمه بیرون میای برنمیگردی بپرسی خب بله ایشون که تایید کردن ولی فقیه رو، حالا ایشون خودشون بودن واقعا؟ هیچ مشکل میشه دوتا. بعد من باید چجوری معید گیر بیارم که ایشون خودشونن؟ حتما شما رو باید برم پیش رسول خدا دیگه، آخرش دیگه، چون هر امامی هم ببرم دوباره یک امام قبلی باید ایشون تایید کنه، شما که نهیدی اماما رو ببرم ایشون پیش پیغمبر چه اتفاقی میفته؟ قبول میکنی؟ اگه قبول بکنی به همین روش نادانی، از کجا میدونی ایشون پیغمبره؟ از کجا میدونی؟ از خیمه حضرت رسول خدا اگر بیای بیرون باید بپرسی که حالا من از کجا بدونم ایشون پیغمبرن؟ برفرض من تونستم زمان رو به عقب برگردونم تو رو ببرم پیش پیغمبر اکرم که آقا شما تایید بفرمایید ایشون فرزند شما هستند، حضرت مهدی علیها آلاف و تحییت و سنا، و بعد ایشون تایید کردن، شما تایید بفرمایید ایشون تایید کردن که ولی فقیه تایید بشه و اینا بالاخره مشکل حل بشه دیگه، ایشون تایید میخوان. تو از کجا میدونی ایشون پیغمبره؟ خب باید بگی جبرئیل امین بیاد. خب مشرکین مکه هم همینو میگفتن، میگفتن جبرئیل یه بار که با تو شما داره صحبت میکنه دو کلمه هم با ما اختلاط کنه صحبت کنه ما بفهمیم شما پیغمبری، کار تمومه. تو تازه الان رسیدی به حد مشرکین مکه، خیلی سوال هوشمندانه ای کردی. من از کجا بفهمم ایشون مورد تایید؟ اونا هم همینو میگفتن، میگفتن ما از کجا بفهمیم شما مورد تایید خدایی؟ و قدرت تشخیص داشته باشی، همون قدرت تشخیصی که میگه ایشون پیغمبره، همون قدرت تشخیصی که به شما نشون میده این آدم کارش درسته و اون آدم کارش درست نیست. نداری خلاص، برو دنبال کار خودت. رسول خدا رو چجوری مردم تشخیص میدن ایشون پیغمبره؟ میدونید که کار رسول خاتم، خاتم المرسلین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، زیاد با معجزه نبود. ضمن این که معجزه ها رو هم دلهای بیماری که قدرت تحلیل نداشتن دور می زدن. تو فکر میکنی قدرت تشخیص نداشته باشی، قدرت تحلیل نداشته باشی، قدرت تطبیق نداشته باشی، به معجزه یک امام برسی ایمان میاری؟ با معجزه موسی ایمان میاری؟ با بازی که سامری در سرت میاره گوساله پرست میشی؟ به یک کسی گفتم که شما طلبی، شما چرا مرید اون آقا شدی؟ من نگفتم، یک کس دیگه گفته بود، گفت آقا یه بار رفتم پیشش، ایشون نشسته بودم، یه دفعه گفت شما مدتی زانوتون درد میکنه. گفتم والا آره درد میکنه. بعد یه دست اینجوری زد و گفت نه خوب میشه انشالله، خوب شد، بهتر شد. بله. گفت واقعا خوب شد؟ گفتم بهش ایمان آوردم. گفتم خب اینا تکنیکای انرژی درمانی، کسی انرژی درمانی داشته باشه دردا رو همینجوری تشخیص میده، اسکن میکنه. بعضیا دست باید بگیرن، بعضیا بدون اینکه دستم بگیرن این کارو میکنن، بعدم میتونن تسکین بدن. گفت من واقعا از چیزی به نام انرژی درمانی خبر داشتم، ایمان نمی آوردم به آقا. قدرت تشخیص، قدرت تحلیل، زمان شناسی، اینا رو ما همه رو بهش میگیم حکمت. حکمت مجموعه از این توانایی هاست. مثلا حضرت امام میفرمود برید مراجعه کنید به علمای زمان شناس. خیلی جالب بود این فرمایش حضرت امام. زمانشناسی یعنی دیگه چی؟ آقا طلب دو واحد زمانشناسی شما پاس کردید تا الله، ببخشید معذرت میخوام، من سوال میکنم. خیلی بعد آدم سوال میکنه، بعد بعضی از سوالا نباید پرسید. چی میشه آدم زمانشناس میشه؟ نه دیگه، ما میخوایم ما طلبه ایم دیگه. حضرت امام فرمودن برید پیش علمای زمانشناس، ما میخوایم ببینیم این درس زمانشناسی رو شما کجا میخونی. بعضی ها که افقه فقها ها بودن، یک زمان نشناسی هایی کردن تو همین انقلاب، امام خون جگری ازشون خورد که آرزوی مرگ کرد. معلوم میشه که با این برنامه عادی فقه و اصول آدم به این زمانشناسی نمیرسه. چی کار باید آدم بکنه زمانشناس بشه؟ یا علمهم الحکمه چطور میشه؟ ضمن اینکه اختصاصی هم به علما نداره، به ما عوام هم باید حکمت داشته باشیم، به ما باید حکمت آموخته بشه. برای اینکه حضرت ولی عصر رو بشناسی، همون قدرت تحلیل، همون قدرت تشخیص، همون قدرت زمانشناسی، همون قدرت ها به کار میاد که میگی این آقا همونه، همونی که باید باشه. بعد نکته دیگری هست، حالا آقا رو تشخیص دادی، جو گرفتت، علما، حالا میخوای به ولائج هم تکیه کنی. امام رضا علیه السلام آب پاکی رو رو دست ما ریخته، مکرر روایت داریم به ویژه از آقا امام رضا علیه السلام که ما دو سه ماه یه جایی بحث کردیم با رفقا در این باره که ولائج آخر الزمان کارکردشون رو از دست میدن. ولائج یعنی کیا؟ در روایت یه اصطلاح تو قرآن هم اومده، تو ادعیه هم هست، ولیجه به کسی میگن که ذی نفوذ تو آدم، آدم اعتماد میکنه بهش، حرفاشو میپذیره، دیگه زحمت فکر کردن به خودش نمیده، تطبیقا رو میره از اون میپرسه. ولیجه به این میگن. معلم نیست ولیجه ها، اون که علم به تو میده میشه معلم، ولی اونی که تو میری ازش مسئله ای سوال میکنی که ببین اینجا رو چیکار کنم، راهنماییت میکنه، در مقام عمل بهش میگن ولیجه، مخصوصا اگر در بس بهش اطمینان کنی. ضمن میدونید که در روایات داره با این و اون تو کارات مشورت کردی، آخر سر هر چی خودت به ذهنت رسید عمل کن، خودتو نندازی گردن مشورت این و اون، رو پای خودت بیست. بعضی وقتا یعنی روایتو میگم تو جای خودش که بحث اینجور مسائله، میگن آقا نگو این آدم ها رو قد بار میاره. میگم چرا میگی قد؟ بگو مستقل بار میاره. خب آقای اسلام هم خیلی دنبال اینه که ما ها مستقل رو پای خودمون بیستیم. جوون با هر کی مشورت کردی، آخر سر هرچی به فکر خودت رسید همونو عمل کن. آقا نگو این بدبخت بیچاره میشه رفع حرف کار بی خودی کرد، تصمیم غلطی گرفت، چی؟ خب پاشو میخوره آدم میشه دیگه. این بهتر از اینه که برده این و اون باشه. خودت باید به فهم خودت اعتماد بکنی، مشورت کن، ببین کجای ذهنت روشن میشه، کجای ذهنت تاریک بوده، بعد بدون هوای نفس هم مشورت کن هم فکر کن. حالا امروز امشب یه قولی هم دادیم که یه بحثی داشته باشیم چرا هوای نفس مانع حکمت میشه. خب آقا امام رضا علیه السلام میفرمایند آخر الزمان ولائج بی تأثیر میشن. یعنی کسی نمیتونه بگه ببین ما معمولا مرید فلانی هستیم، فلانی هم اینجوری گفت، ما هم اونجوری گفتیم. نه، اینقدر خدا آزمایش ها و فتنه ها سر مردم میاره که مردم شروع کنن تک تک خودشون فهمیدن. خودت باید بفهمی، خودت آخر سر باید تصمیم بگیری. اسیر جو نشو، اسیر موج نشو. این رأی گیری هایی که تو انتخابات ها هست شاید یکی از مصادیق امام رضاست. آخرش الاخره یه نفر خودش رأی میده، روز قیامت هم باید یه لنگه وایس جواب بده من چرا رأی دادم. گفتن و میگن و اینجوری ظاهرن میگن و ظاهرن اینا درست نیم، باید پدرت اونجا در میارن. کار مملکت دست کی دادی؟ تو به اندازه سهم خودت مقصری. آتیشی برات میسوزونن. الان که دیگه انتخابات نیست، آدم راحت میتونه صحبت کنه. خودت باید فکر کنی. ولائج امام رضا فرمود آخر الزمان از کار میفتن، باید بشینی فکر کنی، تصمیم بگیری، تشخیص بدی. جو اینجوری شد، موج اینجوری رفت. علما درس اخلاق بدید به ما مردم عوام، بگید اینجوری زندگی کردن شرعاً اشکال داره، جهنم داره اینجوری زندگی کردن، سعادت من نمیشه ملتی که تک تکشون رو موج و جو تصمیم بگیرن. باید خودش بشینه تصمیم بگیره، به خدا هم باید جواب بدی، به هیچکی نمیخواد جواب بدی. کسی چی کار داره تو به کی رأی دادی؟ رأی دادن آزاد، میل خودت، ولی جرأت داری به خدا بگو دلم خواست؟ از این نگفته صورت تو میکشن به تکف جهنم. دلت خواست؟ مگه تو میتونی با حیثیت مردم، با آبروی یک ملت، با منافع یک ملت، با دلم بخواد برخورد بکنی؟ اینا جزو مثلا تقوای سیاسیه که معمولا به ما هم چیزی از این زمینه ها نمیگن. امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن، ما ها نیاز به قدرت تشخیص داریم. یک، اول تشخیص بدیم آقا ایشون خودشونن. تشخیص بدیم. دوم، تشخیص بدیم ایشون دستوراتی که دارن میدن دستورات درستیه، و الا مقاومت خواهیم کرد جلو آقا. قلب آدم باید تایید کنه فرمان آقا رو، و الا هی آدم نق میزنه. خب آقا ما قلبمون نفهمه دستور آقا درسته، یه ذره هم فوقش نق بزنه، چی میشه مگه؟ ما بالاخره گوش میدیم. خب علما، اهالی شریف قوم، آیه قرآن بخونید، ایشون موتورش بیاد پایین، کسی که اینو میگه که حالا فوقش یه ذره هم دلمون نق بزنه مگه چی میشه؟ بالاخره آخر سر گوش میکنیم دیگه، ما که تشخیص دادیم آقا آقا هستن خودشونن دیگه، آخر سر گوش میکنیم حالا هر جوری هست. خب آیه قرآن بخونید، به جای اینکه به من همجوری نگاه کنید آیه قرآن بخونید، جوابشو بدید. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. به خدای تو سوگند پیغمبر، ایمان ندارد کسی که قضاوتی بکنی در امری، تطبیق مصداقی بدهی و تشخیصی بدهی برای حکمی، برای موضوعی در موضوع اختلافی داوری بکنی، ته دلش یه ذره نق بزنه، عملا هم اجرا بکنه اون مهم نیست، ته دلش تسلیم نشده باشه. چه تسلیم شدنی؟ به خدای تو قسم ایمان نداره. ولی تو میتونی امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن دستور بدن تو ته دلت نق بزنی بعد ظاهر سازی کنی؟ مگه قانون اساسیه؟ این قانون اساسی ماست نوشته التزام عملی به ولایت فقیه باید داشته باشه. قانون اساسی امام زمان التزام قلبی، قرآن نوشته. ما الان اگر التزام قلبی نمیگیم شرایطشو نداریم، و الا پیغمبر باشه، امام معصوم باشه، اونم در مقام حکمرانی و دستور باشه، التزام قلبی. آقا شما چی کار دارین؟ ما که عملا گوش کردیم بالاخره، با همه نقی که تو دلمون هست، سرت بالای داره، یه همچی آشغالایی رو میریزن دور اون زمان. چی فکر کردیم ما؟ قدرت تشخیص باید داشته باشی تا امر مولات رو تشخیص بدی، باش هماهنگ باشی، قلبن باش هماهنگ باشی. حالا فوقش قبلش متوجه نمیشدی، آقات که فرمود بگی ها بله همینه همینه، همینم نتونستی بگی، لااقل دلت یه حرف غلط نزنه، پاش وایس مقابله کنه با آقا. نما قدرت تشخیص دیگه. دیدید خضر با حضرت موسی چی کار کرد؟ روزگاری در آورد برای حضرت موسی، بنده خدا حضرت موسی. حالا بعضی ها من شنیدم یه تردیدی میکنن این موسی آن موسی کلیم الله نیست، ولی حالا نمیدونم، ظاهرن که باشه، حالا بس تو این چیزاش نیست. گوه آقا من میخوام بیام بشه شما شاگردی کنم، فرمود تو نمیتونی با من صبر کنی. چرا آقا من نمیتونم صبر کنم؟ من صبر میکنم. بله، نه ما خودمون اصلا این کاره ایم، مثل که ببخشید پیغمبری ما، یا شما دست کم گرفتیم ما رو. حالا یه دوره آموزش ضمن خدمت تواضع هم داریم و شما هم که پیر ما هستی و ما هم در خدمتیم، دیگه ما رو بیرون نکن دیگه، اینجوری نباشه، ما رو تحویل بگی، ما چشم صبر میکنیم. خب باش. فرمود خب اگه میخوای با من بیای شاگردی کنی سوال نکنی ها. دیگه کاری نداره سوال نمیکنیم. آخه سوال دولید بشه تو دلت بعد نپرسی چی؟ خب حالا بهش بی‌اعتنایی میکنیم. حالا اگه سوال خیلی محکم تو دلت تولید شد که نتونستی کنترلش بکنی، یفی از زبون زد بیرون چی؟ یه جور استفهام انکاری شد. اینا رو من دارم میگم، اما تو قرآن ایناشون دیگه ننوشته، این دارن شرحشه. آقا نمیتونی شما سوال نکنی. نه من سوال نمیکنم. باشه. فرمود حالا سوال نکن، من نمیخوام تو نفهمی ماجرا رو، من خودم بعدم برات توضیح میدم. اومدن رفتن تو کشتی، نشستن کشتی رو شروع کرد سوراخ کردن. الان ما داریم غرق میشیم. اومد اصلا یادش مثل که رفت که من دیگه نمیخوام تحلیل کنم شخصیت آقای موسی رو که چی شد شما الان بود سوال نکنی. چی گفتی پیش خودت سوال کردی دفعه؟ اصلا چیزی گفتی یا دیگه ناخودآگاه سوال کردی؟ نه دیگه، آخه این که دیگه تشخیص، این آخه دیگه کشتی رو داره سوراخ میکنه، داره همه غرق میشن. آقا این که نمیشه که. تشخیصتون اینطوری بود، داره تشخیصتون تشخیص بود، تشخیصتون اینطوری بود. حالا بعضیا تا این صحنه رو ببینن، نه آقا عدالت خواهی، اون داشت ظلم میکرد، عدالت خواهی باید فریاد بزنی. آمو دیر اومدی، زودم میخوای بری. مصداق عدالت رو حضرت عالی تشخیص میدی، همشیره ابویتون بهتون یاد داده مصادیق عدالت چیا هستن، که حالا داد و بیدادت بلند شده برای عدالت. نه ولی باید عدالت داشته باشه، و الا عدالت نداشته باشه ولایت نداره. با چه سخنرانی قرایی کردن، چه معلومات بلندی داشتن. کجا یاد گرفتید شما؟ سطح چهار حوزه رو در جا باید به شما عنایت کرد، ولی باید عدالت داشته باشد، اگر نداشته باشد اصلا ولایت نه. خب باشه، این که خیلی فاخر است، خیلی خوب است. حالا مصادیق عدالت رو جناب عالی میخوای تشخیص بدی؟ اگر موسی بودی و با خضر بودی که در جا حضرت خضر رو شهید کرده بودی، که مصداق عدالت چیه؟ ولی باید عدالت داشته باشه، تو هم باید تشخیص داشته باشی که آیا این مصداق عدالته یا نه. اگه ولی تشخیصش در مصداق عدالت با شما تفاوت داشت چی؟ چیکار میخوای بکنی؟ با همون گزاره علمی میخوای پدر مملکت در بیاری؟ آقای خضر گفت آقا چرا کشتی رو سوراخ میکنی؟ خب سوراخ میکنی؟ من گفتم سوال نمیکنم، ولی آخه این چه کاریه؟ همون ببین سوال کردی ها. آها ببخشید، نه راست میگی، سوال نباید میکردم. دفعه بعد سوال نمی کنی ها. گفت باشه دیگه سوال نمی کنم. دومین کاری که آقای خضر انجام دادن تو افسانه ها نیست، تو قرآن نوشته، ولی من جرئت نمی کنم بگم. یه کاری بود که اصلا نمی خوام شما قاطی بکنید. یه کاری کرد آقا، خیلی خلاف بود. حضرت موسی گفت آقا چرا این کارو می کنید؟ فرمود ببین دوباره سوال کردی. گفت آره نه تصمیم داشتم واقعا سوال نکنم، ولی نه اینکه یک کسی رو بکشی. حالا بازم سوال میخوای بکنی؟ نه دیگه باشه باشه سوال نمی کنم. حتما یه چیزی میدونی، خدا منو فرستاده پیش شما دیگه. بعد رفتن جلوتر، دوباره یه کاری کردن. اون کار سوم زیاد کار خفنی نبود، ولی تو شرایط خیلی خفنی بود. کار سوم چی بود؟ دیواری داشت خراب میشد توی روستایی، فرمود بیا این دیوار رو بسازیم. خب حالا ایثار میکنیم دیوار میسازیم، به دلیلش هم کاری نداریم، سوال نمیکنیم، چون وکیل داشت، آموزش قطع میشه، ما رو از شاگردی بیرون میکنن. نه کار وحشتناکی نبود، ولی چرا حضرت موسی بازم نتونست سوال نکنه؟ اگه کسی گفت گشنشون بود، وقت عامل گرسنگیشون هم همین مردم روستا بودن. آقا یه نون به ما بدید پولشو میدیم، ندادن به اینا. آقا آدم به هم میریزه دیگه، حالا بیا به اینا خدمت کنیم. دیگه نتونست تحمل بکنه. آقا یعنی چی به اینا خدمت کنیم؟ آقا جون خداحافظ شما، دوباره سوال کردی. نه دیگه من سوال، نه دیگه من به شما گفتم، گفتم سوال نکن. ببین عزیز دل من، اگه قدرت تحلیل نداشته باشی، امام زمان به جای اینکه جهان رو اداره بکنه، بعد 24 ساعته جلسه پرسش و پاسخ بگذاره با جناب عالی. دیگه حالا بقیهش هم توضیح نمیدم که حضرت نه تنها نمیگذاره بلکه چه میکنه، اونم دوباره ذهنها به هم میریزه و اینا. حالا که ظهور نشده، ما همچی بخوایم زیاد آماده بکنیم برای ظهور مردم ها چی کار داریم؟ بی خیال، بذار آروم تر راحت داریم صحبت میکنیم دیگه. به این زودی هم که بنا نیست انشالله ظهور بشه، حالا انشالله به تأخیر بشه که ما کم کم آماده بشیم برای اون زمان. قدرت تحلیل باید داشته باشی تا مثل موسی با خضر برخورد کرد برخورد نکنی. قصهش تو قرآنه دیگه. حالا شما که میدونی امام زمان مقامش بالاتر از خضره، ما هم که احتمالاً از حضرت موسی کمتریم. بنده که عددی نیستم، جناب عالی رو عرض میکنم با همه عظمتی که داری، دیگه خودتو از موسی که نمیدونی که، کم نیاری اونجا. آقا ایشون مگه میخواد مثل خضر عمل بکنه؟ شما که میدونید دیگه، اینا که نشنیدی ایشون میخواد داوودی حکم بکنه. خب باید یه آمادگی روحی داشته باشی امر مولاتو بپذیری. امام صادق علیه السلام یکی از دوستانشون رو نشون دادن، فرمودن ایشون، من هیچ کس مثل ایشون نیست. گفتن چطور آقا؟ فرمود یه سیب بدم دستش، بگم این نصفش حلال نصفش حرام، تو دلش هم سوال پدید نمیاد. من میخوام توضیح بدم کلام حضرتو، اینقدر حکیمه، میگه حتما یه جوراییش هست که اینجوری میشه، میشه قبول کرد. بعضی از یاران هم امام صادق علیه السلام داشتن، جنوب بود داشت میومد پیش امام، آقای دفعی صداشو بلند کرد داشت با اصحاب گفتگو میکرد، یه دفعی جمله معترضه فرمود آدم جنوب پیش امام زمانش نمیره. بعد صحبتشون رو ادامه دادن، اینا که نشسته بودن گفتن چی شد؟ یه دفعه نفهمیدن چی بود ماجرا دیگه، حالا سوالم نکردن دیگه. اون شنید رفت برگشت و غسلش رو کرد و اومد و پیش آقا نشست و آقا فرمود که گوه آقا ببخشید، چیزی من الان یادم نیست آقا چیزی بهش فرموده نه، گوه آقا ببخشید من اونجوری داشتم میومدم. آقا فرمود نه حالا اشکال نداره، فعلا که رفتی غسل کردی. جمله عجیبی داره نوشته که برگشت گفت با آقا میخواستم امتحان کنم شما رو. دیگه آقا بیاد نمیشه امتحان بکنی، امتحاناتو دیگه حالا هرچی میخوای امتحان کنی، دیگه خودت امتحان بکن قبلا. امتحان کنی آقا امام هستن یا نه، آقا علم غیب دارن یا نه. بعد میگفتن آقا امام صادق چرا قیام نمی کنی؟ با شما من قیام کنم؟ قدرت تشخیص باید داشت. کی؟ حتی بعد از ظهور که بکشی، که مثل موسی که در مقابل خضر کم آورد کم نیاری. قدرت تشخیص باید داشته باشی، تشخیص بدی آقای خودتو. حالا میبینمتون انشالله. خدایا در ظهور مهدی موعود تعجیل بفرما. یه دفعه با 5-6 نفر با هم رفیقید، آقا میاد یکی رو میگیره رئیس میکنه به بقیه این 5-6 نفر. خب نه آقا من که نقطه ضعف ها اینو میدونم، این که آخه آقا رو چه حساب آخه ها میشی شلمقانی ها، شلمقانی یکی از علماء برجسته بود، نائب دوم حضرت ولی عصر، یه جوانی شد این کم آورد. آقا ما کلی کتاب نوشتیم، کتاباش اون زمان تو خانه شیعیان بود که چاپ افسد هم وجود نداشت، استنساخ میکردن. بعد ملعون شد توسط حضرت. قدرت تشخیص باید داشته باشیم. ما باید در مورد قدرت تشخیص که حالا زیر مجموعه هایی داره اشاره کردیم دیگه، حالا دیگه بگذاریم نبض زمان رو بگیریم، الان چه زمانیه؟ وای خدای من، یه روزی من داشتم، حالا اینا نگفتنیه با، حالا منم میگم اشتباه شاید دارم میکنم، نمیدونم، حالا قدرت تشخیص ندارم بگم، تشخیص بدم که آیا من باید اینو بگم یا نباید بگم. یه آقای خوبی رو داشتم میدیدم، عالم خوب، واقعا آدم خوبیه، عالمم که بود و اینا، خب سنی هم ازش گذشته بود سنگین. گفتم اصلا من چرا کم توفیقم پیش یه همچین عالمی بشنم؟ ایشون فقط خاطراتشو بگی من چقدر لذت میبرم، چون 3-4 تا خاطره گفته بود چقدر فایده داشت. واقعا داشتم کم کم حسرت زده میشدم من چرا وقت کم میکنم بشینم پیش این آقا ازش استفاده کنم. همجوری داشتن صحبت میکردن، گاهی با بنده گاهی با کس دیگه، اینا یه دفعه با کس دیگه رو کردن، بهشون گفتن آقا خیلی زمان بدتر از زمان طاغوت شده. کجای زمان بدتر؟ چجوری تو تحلیل میکنی؟ خوب شد ما وقت نداشتیم بشینیم پیش ایشون درس بگیریم. بدتر شده؟ البته من اینجوری خلاصش دارم میکنم برای شماها، ولی اونجا اول گوش کردم چرا زمان بدتر شده، دیدم یه نکته هایی رو داره میگه که اتفاقا دلیل بر اینه که زمان بهتر شده. آقا زمان طاغوت به علما توهین میکردن، اما نه اینجوری تو رسانه ها و شبکه ها ببینید چه خبره. خب اون زمان کسی ما رو آدم حساب نمیکرد، میگه یا کی هستن ما وقت صرف کنیم بریم بزنیمشون. حالا دیدن 3 تا امامه به سر خاورمیانه رو دستشون گرفتن دارن اداره میکنن. ماشاءالله سلسله جلیله علما و روحانیت و سادات هم که همینجوری پشت سر هم هستن، اصلا امکان این که کار از دستشون بگیری بیرون نیست. خب معلومه به حمله میکنن. حالا الان بدتره؟ دین مردم ضعیف‌تر. نفس آدم بند میاد. تشخیص تو برن. دین مردم ضعیف‌تر شده. چجوری آمار میگیری؟ من الان به شما عرض بکنم، ما بنده حدود 30 سال تو دانشگاه ها رفت و آمد دارم، مسئولیت دارم. تو این 30 سال به طور مداوم تعداد نمازخونه های دانشگاه افزایش پیدا کرده تا الان. به کدوم آمار تو داری نگاه میکنی؟ این مقدار محجبه ها رو شما ببینید. من نمیخوام صرفا نیوه پر لیوان رو ببینم. بابا ما هر کاری تونستیم برای اینکه مردم دست از حجاب بردارن کردیم و نشده، بازم مردم هنوز حجاب دارن. خب این معجزه است دیگه. چه معجزه ای میخواست پیغمبر به ما نشون بده که به معلوم بشه اسلام حقه؟ هر شب شما سریال هایی دارید کم و پیش یکی در میون داره پیام منفی میده نسبت به حجاب، پیام مثبت نسبت به حجابتون کو مثلا ببینم. همین طلبای حوزه شما نگاه میکنید علاقه منده به این دین و خدا و پیغمبر هستن، شما فکر نکنید هنری دارن که بتونن یه رمان بنویسن که آدما رو علاقه مند بکنن به حجاب. نه، اینا فقط همین علمه رو همینجوری خامش رو میدن به مردم. نه از این شیر کره میتونن بگیرن، نه پنیر میگیرن، نه خامه میگیرن، نه هیچ. آقا یه رمانم بنویس یه فیلم. نه شأن ما عجل از این، شما بیا ما یعلمهم الکتاب، فقط حکمت کار ما نیست. خیلی حکیم باید باشی حرفا رو بریزی تو رمان، حکیم ابوالقاسم فردوسی بشی. آقای جوادی آملی یه بار به خود بنده میفرمودن، خدا حفظشون کنه، میفرمودن اگر امکانات داشتم 1000 تا طلبه رو میگرفتم میبردم کنار، میگفتم شما فقط شعر بگید یکیشون بشه حکیم ابوالقاسم فردوسی. ما که حرف خوب و درست حسابی جذاب و عمیق و کارآمد که نزدیم، از اون ور تا تونستیم بمباران هم کردیم، مشکلات اجتماعی هم میتونه اضافه بشه، مردم رو به لجبازی با دین وادار بکنه. والله این همه حجاب خیلی عجیبه، یعنی واقعا معلوم میشه فطرتا لا علتی فطرا الناس علیه دین فطریه، خیلی معلوم شده ها. من یادمه حالا خوبه یه کودکی داشتیم، به اندازه یه دوران کودکی خاطرات، کی فاطمیه ها دوران طاغوت، همین توی قم اینجوری رونق داشت. نه 10 سال اول انقلاب هیئت ها اینجوری بودن تو قم. ما که یادمونه که ما سینه زن بودیم، من میونداری میکردم. آقا این چه تحلیلی بود تو داری؟ واس بدتر هرچی جمله گفت از باب ارادت به اسلام و مسلمین و دردمندانه انقدر چاخان باخان کرد که اصلا حد نداره. عقل تو برم الهی. دیدم اون روایت رو خیلی علما تکرار میکنن، تاکید میکنن که فرمود اون نبی خدا داشت میرفت تو بیابون، دید یه عابدی رو، گفت خدا این خیلی عبادتش عالیه. خدا فرمود نه مالی نیست، عقل نداره، برو نگاه کن. رفت باهاش کمی گپ زد و اینا، دید بابا این خیلی بنده خوب خدا، عبادت خوشگل به این تمیزی داره، خواست عقلش رو بسنجه کمی باش معاشرت کرد. خب چه خبر، هر کی درد دل بکنه دردش درکش رو گفته دیگه، میزانش رو گفت. والا چه عرض کنم، این علف ها میبینید تو بیابون اینا داره خشک میشه، الان تابستون میاد و یا مثلا پاییز میاد، خدا نمیفرسته گوسفنداش و این علف ها اسراف نشه لااقل. خدا فرمود ببین این اقم میفهمه، دردش اینه، درد امام چی بود؟ جهان رو از یوغ ستم آزاد کنیم. درد بعضی هم در حد یه دوتا رفتار بیبند و بارانه است، دو قدم اونورتر بینیشو نمیبینه. این دیگه قدرت تحلیل میخواد. آقا اینو ما کجا باید ازش صحبت کنیم؟ کجای قرآنی حرفا نوشته؟ همون جایی که فرمود یا علم و امول کتاب ول حکمه. قدرت تشخیص. آقا یه کسی سوال از یه عالم دینی سوال بپرسی بلد نباشه جواب بده، خیلی ضایعات دیگه، بده دیگه، درسته؟ از یه عالم دینی تحلیل بپرسی، تحلیلش کج و موج باشه، بیشتر تر ضایعاته. حالا اون سوال علمی رو بلد نباشه میگیم حضور ذهن نداشت، حافظه نداشت. تحلیل که زیاد به قدرت حاضر جواب بودن و نمیدونم نکته علمی در حفظ داشتن نیستش که. تحلیل کنم الان چه زمانه ایه؟ الان زمان چی بگو؟ الان چه زمانه ایه؟ زمان تو میشناسی؟ مردم رو منحرف نکنی؟ اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت یکی از غلامامو میخوام بفروشم یا آزادش کنم، اگه بفروشم هم میخوام پولشو صدقه بدم، آدم خرابیه، میخوام از شرش خلاص بشم، حالا آقا آزادش کنم یا صدقه بدم؟ سوال متوجه شدید دوستان من؟ آزادش کنم یعنی پول این غلامو از دست دادم، به خود غلام رسیده، بفروشم غلامو یه پولی گیرم میاد، پولشو میخوام صدقه بدم، در هر حالت منفعتی ندارم، صدقه دادن خوبه، غلام آزاد کردن هم خوبه، حالا الان کدومشو انجام بدم؟ آقا فرمود بستگی به زمان داره، یه زمانی از غلام آزاد کردن خوبه، یه زمانی هستش که غلام آزاد کردن خوب نیست، وضع مردم خرابه، غلامو باید بفروشی صدقه بدی. گفت الان من چیکار کنم؟ فرمود الان بفروشی صدقه بدی. من زمان فروختن غلام، یعنی الان چه زمانه ایه؟ باید بفهمم که بفهمم این کار بهتره یا اون کار. من که مکلفم باید زمانشناس باشم، چه برسه به کسی که معلم من باشه. خب چی میشه آدم حکمت رو درک نمی کنه؟ چقدر من امشب روایات آورده بودم از حکمت برای شما بخونم لذت ببرید. مثلا در تفسیر قمی تفسیر بسیار وزین و ارزشمندی هست، از امام صادق علیه السلام نقل شده، یکمی روایتم بخونیم
بعضی ها پدر ما رو در نیارن میگن تو کم روایت خوندی. حالا در این باره هم باید جداگانه صحبت کرد، ولی حالا روایت میخونیم. جعلت فداک قوله ولقد آتینا لقمان الحکمه. یعنی چی؟ به لقمان حکمت دادیم یعنی چی؟ آقا ببین جانم چه جوابی میدن. میفرماد اوتی معرفت امام زمانه، یعنی یه کاری کرد خدا امام زمانش رو بشناسه. حکمت یعنی تو بشناسی این آقا همونه که باید باشه، آقای منه. حالا من میترسم از حکمت خودم یه سوء استفاده ای بکنم، و الا میگفتم که شناختن نایب امام زمانم جز به حکمته، ولی خب نمیگم اینو. چون بعضی ها متسلب به الفاظن دیگه و اصلا تفکر رو پنهانی شرعن حرام میدونن. بله، در یه سخنی چی میشه بعضی ها حکمت ندارن؟ شما این راستی شنیدید که آقا یه نفر از من پرسید چرا این همه حرف امامو تکرار میکنین؟ گفتم چی حرف امام تکرار کردم؟ هی شما میگی که امام فرمود برید سراغ عالم زمانشناس. گفتم خب من اشکال داره برید سراغ عالم زمانشناس؟ و چه روایتی داریم؟ گفتم روایت داریم العالم به زمانهی لا یهجم علیه لوابس، اگه کسی عالم به زمانش باشه پر اشتباه نمیشه. و من نه، ولی روایت نداریم که عالم باید زمانشناس باشه. عجیبه، یا کمی فکر کنی ربطش معلومه. حالا الان من میخوام جواب اونو بدم، حاضر جواب نبودم دیگه چی بگم آخه. یه دونه روایت نقد پیدا نکردم بهش بگم. الان من میخوام یه روایت داریم شما مراجعه کنید به علمایی که مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا. این مخالفن لهوا اینجا میفرماد مخالفت با هوا یعنی موجب حکمت میشه. حکمت یه چیزیه ضد هوا. اینجا میفرماد در کتاب محاسن شریف از امام صادق علیه السلام نقل شده ول حکمتو و ضد حل هوا، در یه حدیث مفصلی که جنود عقل و جهل مطرح میشه، میفرماد حکمت ضدش چیه؟ هوا. نمیفرماد حکمت ضدش نفهمیه، حکمت ضدش هواست. هوا چیکار میکنه؟ تفکر انسان رو تحت تأثیر تمایلات انسان قرار میده. و این خیلی خوبه که بفرمایین تفکر انسان تحت تأثیر تمایلاتش نباشه یا باشه. با صدای بلند جواب بدید لطفا. تفکر انسان باید تحت تأثیر تمایلات انسان باشه یا نباشه؟ همه گفتید نباشه، همه اشتباه فرمودید. ببخشید من عذرخواهی میکنم. اینی که شما فرمودید من عمدن از شما با صدای بلند جواب خواستم به خاطر اینکه این حکایت روزگار ماست. این اون اصل بحث بود که من از امشب میخواستم بگم. از الان باید وقت حساب کنی من یه منبر برم. چه مصیبت بزرگیه، بر مصیبت شام غریبان افزوده شد. نه، خلاصش رو میگم، 5 دقیقه به جای 50 دقیقه. ولی شبهه برای هر کسی پیش اومد دیگه من نمیتونم کاریش بکنم، وقت نیست. تفکرات انسان تحت تأثیر تمایلاتش نباشه حرف غلطیه. اصلا امکان نداره تفکر انسان تحت تأثیر تمایلاتش نباشه. مثلا میل به حقیقت، حقیقت جویی، تفکر من تحت تأثیر حقیقت طلبی نباید باشه؟ بفرمایید باشه، حل بشه سوء تفاهم. بله دیگه جرات نمیکنه جواب بده. نه درست اینه، بگو باشه دیگه. تفکرات انسان، قدرت تحلیل انسان تحت تأثیر تمایلات انسان نباید باشه؟ نه. کدوم تمایلات؟ صبر کن. کدوم تمایل؟ مثلا من خدا پرستم، عاشق خودم، تفکرم تحت تأثیر عشق به خدا نباید باشه؟ اگه تحت تأثیر عشق به خدا نباید نباشه تفکرات من، خب مریضم که، مریض که فکر نداره که، فی قلوبهم مرضون که فزادهم الله مرض، هرچی فکر میکنه بدتر دور میشه، که چه حرفیه؟ تمایلات اداره کننده یه اندیشه انسانن، لابد همیشه. اصلا امکان نداره. آخه چجوری شما باید تفکر بکنید بدون تأثیر پذیرفتن از تمایلاتت مطلق؟ اصلا امکان نداره. یکم روش فکر کن دیگه، حالا وقت نیست بحث کنیم. آقای من، تفکراتتون با خیال راحت تحت تأثیر تمایلات خوبتون باشه. تحت تأثیر چی نباید باشه؟ هوا نباید باشه. هوا کدوم یکی از تمایلاته؟ تمایلات بی ارزش. بله، حکمت ضد هواست، هوا ضد حکمته. جایی مکرر آمده هوا ضد عقله، عقل ضد هواست. هوا نه هر تمایلی. چون دیگه میخوام آخر اون 50 دقیقه رو برای شما سخنی عرض بکنم که لذت ببرید، چجوری بگم آخه این رو؟ من اصلا از این هدیه بهتر به شما میتونم بدم؟ اگه بنده وقتی از شما گرفتم خستتون کردم اینا، بالاخره باید منو ببخشید. ناجوان مردید، با خوندن این روایت منو نبخشید. بی انصافید اگه منو دعا نکنید. یک هدیه ای میخوام بهت بدم از اهل بیت، یک هدیه ای. جگرت حال بیاد، صفا کنی، شنیده باشی هم باز جایزه میلیاردی داره شنیدن دوباره این روایت. مکرر روایت های اینجوری داریم. یه نمونهشو میخوام برای شما بخونم. حکمت یعنی هواپرست نباشی. هوا تمایلات زشت آدمو میگن، تمایلات خوب اون باید باشه تا حکمت اصلا را بیفته. مثلا شما عاقبت اندیش باش، دلت بخواهد قرة عینه فی ما لا یزول. دوست داشته باشی چیزایی که جاودانه است و دوست داشته باشی، حکیم میشی. حکیم اصلا همین تو رو حکیم میکنه. مخلص خدا باش. اخلاص یعنی خدایا نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. خب این اخلاص یعنی عشق به خدا، غیر رو بیرون کن. خب این موجب میشه تو حکمت بهت بده خدا. حکمت تحت تأثیر تمایلات خوب انسانه. حالا اگه اهل بیتو دوست داشته باشیم، خدا چقدر به ما حکمت میده. اصلا رمزش همینه عزیز دلم، رمزش همینه. امام صادق علیه السلام فرمود من احبنا اهل البیت و حقق حبنا فی قلبه جرا ینابیع الحکمه على لسانه. کسی ما رو حقیقتا دوست داشته باشه، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. که اینم یه جور دیگه حکمته که دیگه حالا دیگه زده بیرون، نه اینکه چاه بکنی آب تهش هست، اصلا خود آب زده بیرون. چشمه اینه دیگه، آب زیرزمینیه دیگه، تحمل نکرده ریخته بیرون. رسول خدا در سخن شریفی میفرماد هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. اهل بیت تو خوب دوست داشته باشی، خوب. من الان دوباره دارم یه سرفصل رو باز میکنم که یه دهه باید سرش صحبت بکنیم، ولی من 10 دقیقه هم نمیخوام سرش صحبت کنم. همچنین 10 ثانیه بعد بس تمامه. آقا ما حالا از کجا بفهمیم که این محبت ما به اهل بیت خوبه، صادقه؟ 10 ثانیه شد. روزه زیاد برو. روزه شخ میزنه دل آدم رو، علف هرزه های سرزمین دل رو میکنه. دیدی کشاورزا برای اینکه از شر علف هرزه ها خلاص بشن چی کار میکنن؟ قبل از اینکه بذر بعدی رو بکارن، بگو چی کار میکنن؟ بگو. نه قبل از شخ زدن چی کار میکنن؟ نه بگو. یه ذره کشاورزی خوب آدم بلد باشه. زمینه، کشت و زر کرده، درو کرده محصول رو، میخواد آماده کنه زمین رو برای شخم بعدی و بذر بعدی، چیکار میکنه؟ آتیش میزنه. آفرین، یکی دو نفر گفتن. یا آتیش میندازه سر زمین، بری میبینی ای آتیش گرفته، نه مزرعه نیست، این علف هرزه است آتیش زده. الان خود این خاکستر هم میشه چی؟ خودش کود میشه، اصلا در خدمت زمین قرار میگیره. از شر علف هرزه ها میخوای علف هرزه های هوای نفس تو آتیش بزنی؟ بیا ببرم در خانه نیم سوخته مادرت فاطمه زهرا، اونجا شخم زده میشه، علف هرزه ها نابود میشه. اصلا یه دفعه همه مهماتت جلوی چشمت زمین میریزه، آماده میشی برای حکمت. وحشتناک من اگر بگم مادر آخه شما برای آدم شدن ما این همه هزینه تحمل کردی، این همه، امشب خانه علی چه خبره؟ کی گریه میکنه؟ کی آرامش میبخشه به دیگری؟ توی خانه ای که 4 تا بچه کوچولو داره، این بچه ها مادر رو ببینن بدنشون رو از خانه بیرون بردن هلاک میشن. چند نفر باید این بچه ها رو نگه دارن؟ پدر چه مصیبتی میکشه؟ ولی من برداشتم به عنوان یه روزخون اینه. بچه ها آروم گریه میکردن بابا حالش بد نشه. این بچه ها بچه نیستن، دوتاشون که امام هن، یکیشون زینب کبراست. زینب به جای این که بگه اینه امی اینه امی، به نظرم میرفت صورت باباشو بغل میکرد. بابا میشه در روی قدر نگاه نکنی؟ ما برداشتمون از بچه های علی و فاطمه اینه. ما تو روایات شنیدیم صدای گریه فاطمه که میخواست بیدار کنه مردم مدینه رو، روز و شب از خانه علی بلند بود، ولی جایی نخوندیم که نوشته باشن صدای بچه های فاطمه بعد از فاطمه بلند بود. بابا رو چی کار کنن؟ یه خانواده چه اتفاقی توشون میفته؟ تو رو خدا چه اتفاقی میفته؟ این مصیبت الان اونجا چه خبره؟ الان اونجا چه خبره؟ علی ابن ابی طالب بچه ها رو چجوری تسکین میدن؟ چی میشه گفت؟ حسنم حسینم صبر کنید، میدونم مادر عزیز بود. اصلا میتونه علی ابن ابی طالب این کلمات رو بر زبان جاری کنه؟ بغضش دفعی رها نمیشه اشک بریزه. من تصورم اینه که این خانه با سکوت عزاداری کرده، با چشم، با نگاه، با نگاه هایی که ای به زمین دوخته میشد. خیلی کلمات اندکی نقل شده. یکی از کلماتی که امشب نقل شده با اون بغض سنگین علی، حسنم بگو سلمان بیاد. اسما یه کمی آب بیار برابر. تنها حرفی که از آقا داریم اینه بچه ها آرام گریه کنید، نمیخوام صدای گریه شما رو همسایه ها بشنوم. چه خبر خانه علی؟ ببینید این اون آتیشیه، آتیش مصیبت ها، ذکر مصیبت، آتیش که میفته تو دلت همون آتیش هست که به علف هرزه ها میفته، هوا رو میسوزونه، کارشو انجام میده. محبت اصیل باشه حکمت میدن. من از کجا بفهمم محبت اصیله؟ خیلی گریه کن برای فاطمه. <تص-> امروز امیرالمومنین خانه آمد صدا زد یا بنت رسول الله، فاطمه جواب نداد. یا بنت خیر المرسلین، فاطمه جواب نداد. یه دفعه صدا زد فاطمه من علیم. همون که براش میمردی حالا زنده شو برای علی. چشمشو باز کرد فاطمه. تحلیل اینه، رفته بود حضرت، برگشت. فدای قلب مقدست. وقت نقل اینه، تا نگاه کرد به علی یه جمله گفت، دید چهره علی رو چه خبره، صدا زد علی گریه کن، میدونم دلت چه خبره، گریه کن. وابکل الیتام، برای بچه هام گریه کن، برای یتیمام گریه کن، تا من هستم گریه کن. یعنی میدونم بعد من نمیتونی گریه کنی، الان گریه کن، الان گریه کن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، به ما حکمت عنایت بفرما. خدایا به ما محبت اهل بیت صادقان ترینش و خالصان ترینش و ناب ترینش و عنایت بفرما. ما رو فدای اهل بیت پیامبرت کن، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. رهبر حکیم و فرزانه ما، خدایا هر آن بر تاییداتش بیفزای، هر آن عزتش رو روز افزون بگردان، حاجاتش رو به حق صدیقه کبرا فاطمه زهرا برآورده به خیر بگردان. دعاهای امام زمان این شبها برای مؤمنین، برای مظلومین مستجاب بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.